السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والهداة المهديين. ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن شب میلاد با سعادت مولود کعبه امیر مؤمنان علی علیه السلام، عرض تبریکمون، خیر مقدممون، صلوات قراء و جانانه شما باشد به یمن قدوم مولامون علی. خیلی خوشحالم این توفیق نصیبم شد در جمع شما خوبان در محضر سروران گرامی، بالاخص استاد خودم حضرت آیت الله مدنی امر فرمودن چند لحظه مصدق بشم، عذرخواهی میکنم در محضر بزرگتر صحبت کردن اگر حسب الامر نباشد بزرگترین خطا خواهد بود. اما یک نکته رو مقدمتاً محضر سروران گرامی عرض کنم، فکر میکنم همین نکته رو گوش کنید دیگه بقیه همه رو فراموش کنید، ما رو خیالی نیست، اما این نکته رو به جد دقت کنید. شب میلاد مولود کعبه است، یکی از فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین آویزه گوشمان، بلکه نصب العین چشممون و بلکه انگیزه ای شود برای توجه بیشتر به سنگر معنویت. یه وقتی تو حرم مطهر آقا امام رضا، ای توفیق نصیب ماست نائب زیاره شما هستیم، برای زائرین صحبت میکردم، اول صحبت یه خواهش کردم، بعد میشه خواهش رو هم اینجا از شما هم داشته باشم. گفتم خیلی جاها اول محفل یا تو جلسات می نویسن که آقا گوشی موبایلت رو خاموش کن یا روی ویبره قرار بده، تذکرات این چنینی. اما من میخوام بگم از شما قدم اول اصلا این گوشی موبایلت خوب استفاده کن. اون نکته ای که تو حرم امام رضا میگم اینه که پیغمبر عزیزمون توی روایت میفرمایند اگر یک روایت رو، یک مطلب علمی رو به دیگران منتقل کنید، ثواب رسالت 70 پیغمبر رو دارید. من این روایت رو که دیدم به زائرین امام رضا گفتم آقا بیایید با پیامک پیامبری کنید. چطوری؟ این کلام رسول خداست، یک پیام قشنگ رو به همدیگر مخابره کنیم. خوب نیست آمار اعلام بشه مثلا بیشترین پیامکی که رد و بدل میشه، دیگه شما خبر دارید دیگه، بعضیش چرت و پرت بیش نیست. تکنولوژی رو به استخدام ترویج فرهنگ دراریم. چطوری؟ ایام میلاده، ایام ذکر و یاد امیر مؤمنان مولود کعبه است، هر محفلی شرکت کردیم از اول تا آخر صحبت آقا ممکنه یه روایت دلنشین گیرمون بیاد، همین روایت رو صرفا نشنویم بلکه نشرش بدیم، منتشرش کنیم، دقیقتر بگم تزریقش کنیم. پیامکم حداقل طرف یک بار این رو میخونه، حداقل کارش اینه. حالا تو حرم امام رضا من گفتم چند تا کار انجام دادید، اولا که پیامبری کردید به استناد این روایت، نکته دوم برای اقوام و خیشانتون فرستادید، صله رحم هم انجام شده. نکته سوم ترویج فرهنگ محمد و آل محمد رو انجام دادید. با این مقدمه‌ای که گفتم حالا اون روایت دلنشین رو بهش اشاره کنم. ایام 13 رجب ارتباط جامعه تشیع ارادتمندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مساجد یه مقداری پررنگ هست. این کلام نورانی مولا علی این بخش رو، نورانیتش رو بیفزاید. در یکی از فرمایشات حضرت می‌فرمایند من علی ابن ابی طالب نشستن در مسجد رو از نشستن در بهشت بهتر می‌دانم. صرف حضور در مسجد، نشستن در مسجد رو از نشستن در بهشت بهتر می‌دانم. اگه این به دلمون بشینه، صرف حضورش این همه فضیلت دارد، تا چه برسد به گفتگوی معارف، تا چه برسد تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، مراسم اعتکاف و الی ما شاء الله. ما یه وقتی گفتیم این روایت رو نصف العین تمام نمازگزاران قرار بدیم. آقا این جایی که آمدی بهشت مولایت علی است. نشستن در مسجد رو از نشستن در بهشت بهتر میدانم. خب دلیلش چیه؟ وجود نازنین امیر مؤمنان دلیلش هم بیان فرمودن. به چه دلیل؟ به خاطر این که نشستن در بهشت، اللهم ارزقنا، خدا قسمت کنه انشالله، اونجا رضایت نفسه. چون که چیزهای خوب هست، جنات تجری من تحت الانهار، ناس و نعمت و همون وعدهایی که به ما دادن، اما نشستن در مسجد رضایت، بگید رب. حالا خودتون قضاوت کنید رضایت نفس مهمتره یا رضایت رب؟ انسان با این منطق به این باور میرسد حضور در مسجد، حالا این حضور در مسجد اگه توأم بشود با نماز اول وقت، این حضور در مسجد اگر سنگری شود به نام معنویت برای نجات بشر ماتم زده مادیگرای این جهان پر از فساد و گرفتاری. با این مقدمه کوتاه یه اشاره اجمالی داشته باشیم به نقش معنویت در زندگی بشر امروز، به خصوص من و شمایی که به عشق مولامون علی علیه السلام شب میلادش دور هم جمع شدیم، از این خرمن فیض بهره‌ای ببریم. بعضی از اعمال عبادی که انجام میدیم، این اعمال عبادت ظاهرش میگیم دو رکعت نمازه، ظاهرش میگیم یک اجتماعه، ظاهرش میگیم یک جشن میلاده، ولی اثرات و برکاتی دارد که بعضیاش رو باید با همدیگر بنشینیم تحلیل کنیم. یکی از نمونه هاش همین اعتکافی که از امشب شروع میشود، یکی از نمونه هاش زیارتی که سالانه این همه ارادتمندان امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش در سرتاسر دنیا به این مکانهای مقدس مشرف میشوند، که ما در سال بیش از 20 میلیون زائر رو فقط حرم مطهر امام رضا داریم. 20 میلیون زائر خانه خدا نداره، آمار رو وقتی مقایسه میکنن. اثرات و برکات این ارتباطهای معنوی چیه؟ در بعضی از روایات داریم اگر انسان یک مرتبه بیاد زیارت امام رضا، اگر انسان یک مرتبه اعتکاف انجام بده، روایت میگه هم گناهان گذشتهشو میبخشن هم گناهان آینده شو میبخشن. بعضی از جوانها سنگینه براشون، آقا چطوری میشه یک عمل عبادی، یک روزه ماه رجب، یک اعتکاف انجام دادن، یک زیارت حجت خدا، مشرف شدن، گناهان گذشته و آینده رو ببخشه؟ بعضی هم یواشکی خورده میگیرن، اما اینو نگید، بعضی ها سوء استفاده میکنن. این کلام معصومه، ممکنه فکر من نتونه تحلیل کنه، ولی کلام امام 100% بدونید اون اثراتی دارد. باید بنشینیم با همدیگر گفتگو کنیم. من این مثال رو برای جوانها تو حرم مطهر امام رضا میزنم، میگم خیلی ذهنتون رو دور نکنید از پذیرش این کلام، دنبال یه مثال منطقی براش بگردید. چطور میشه یک عمل عبادی گناه گذشته و آینده من رو ببخشد؟ امروز تو دنیا داره دیده میشه، بعضی از داروها تولید میکنن، بعضی از سما تولید میکنن، این سم رو به درخت میزنن، هم شته الان رو نابود میکنن، همین درخت دیگه شته بهش نمیچسبه. چرا اینجا رو خلاف عقل ندونستی؟ برای ساختمون این سنگش براق بماند، موادی بهش میزنن، گرد و غبارش برطرف میشه، دیگه هم گرد و غبار بهش نمیچسته. برای اون جوان من این مثال رو زدم، گفتم دقت کردی تفاوت بین مرغابی با مرغ خانگی چیه؟ اینا اگه بخونیم تفاوتش رو احساس کنیم، هر دو رو بندازید تو آب، مرغ خانگی پراش خیس میشه، اما مرغابی شیرجه میزنه تو آب، از تو آبم پرواز میکنه تو آسمونا. چه تفاوتی با هم دارن؟ فرقشون اینه که خداوند تو پرای این مرغابی یک چربی قرار داده، تو آب میره اما آب به پراش نمیچسبه. حالا اون روایت رو بهش نگاه کن. محفل امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمدید، مسجد خانه خدا، با این عبادت، با این اعتکاف، با اون زیارت که در همه اینها روایت داریم، خداوند یک معنویتی به اندیشه شما، به روح شما، به قلب شما تزریق میشه. از این به بعد میبینید بین شما و بعضی از تمایلات نفسانی و شهوانی و حیوانی اصلا ارتباطی نیست. من بعضی مصداقهاش رو با چشم خودم دیدم. جوان آمده تو حرم، قصد محضر امام رضا، توبه و گریه و انابه، اولین قدم کاری که کرد تو ماشینش نشست، سیدی یکی داشت شکستش. چرا میشکنیش؟ دیگه از این لحظه به بعد اون اثر زیارت اینه، این از گناه جدا شد. بذارید نامگذاری مثل فردا رو، روز پدر نامگذاری کردن، یه خاطره بگم از حرم مطهر و منور آقا امام رضا علیه السلام و علیه السلام. ما موقعی که یه توفیق نصیب و منحس حرم هستیم، اعلام میکنن از مشهد، دلهای مقداری هوایی میشه، سرور گرامی حضرت آیت الله مدنی اجازه بدن، و یکی از اون خاطرات رو بگم که همه دلها اون فضای حرم رو عرض کنم که احساس کنن، و انشاءالله مجوز تذکره زیارت عتبات و عالیات بالاخص قبر مطهر و منور امیر مؤمنان علی علیه السلام نجف اشرف، زن و مرد کوچک و بزرگ، همه همین اصائه امضا بشه به برکت صلوات جوندار بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت این بود که اثرات معنویت در زندگی بشریت، در زندگی بشر امروز. مصداقهایش رو اشاره کردیم، حالا اگر فرصت بشه شبهای آینده به بحث اعتکاف هم اشاره خواهیم داشت. تو حرم مطهر امام رضا یه برنامه‌ای داشتیم، محضر سرور بزرگوار حضرت آیت الله مدنی هم بودیم اونجا، این افتخار نصیبمون شده تو صحنه جمهوری از نفس گرم این سید جلیل القدر بهره‌مند شدیم. آقا اشراف دارن به برنامه های اونجا، ما صرفا سخنرانی نذاشتیم، یه مقدار آقایون هم اذیت میکنیم، اما سبکی رو طراحی کردیم یه نیم ساعتی صحبت بشه، بقیه بحث سوال مخاطب جواب داده بشه. حدود 100 جلسه ایام تابستون صحنه جمهوری خدمت زائرین هستیم. به خاطر اینکه ببینیم حرفایی که گفته شد، موضوعایی که مطرح شد، کارشناسی که دعوت شد، نظر مخاطب در موردش چیه، چه تأثیری روی اندیشه و رفتار او گذاشته، یه برگه ای دادیم به زائرین، گفتیم تحت عنوان ارتباط پایدار. زمان برگشتید خونتون، تو زندگیتون اگه تحولی دیدید این رو برای ما یادداشت کنید بفرستید. نامه های زیادی دست ما رسید، اما یه نامش ارتباط داره با موضوع امشب. خانمی بود نامه نوشته بود، یه وقتی آقای ما تو خونه اخلاقش خیلی دگرگون شد. چطوری بگم، شب میلادم هست، دفعتا این آقا خیلی خوش اخلاق شد. آقا معجزه است، آقایون حالا خانم ها هستن، من نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، 80 این قسمت رو خانم ها نشنون، 80% با مردا از اتوبان بد اخلاقی میریم جهنم، حواسمون باشه. شب پدره، نامگذاری شده، حداقل یک تلنگری بشه آقا، این خطر برای همه هست، برای شما تنها نیست، برای بنده گوینده هم هست. اون جاهایی که باید خوش اخلاق باشی کم میگذاری، بعد چوری دوربین مخفی ها جریمش رو سنگین میکنن. یکی از اونجاها کانون زندگیش تو خونه، اگه اونجا بد اخلاقی کنی، چون یک مظلومیه که دادش رو جایی نمتونه بلند کنه، به کسی هم نمیگه، کار قشنگی هم میکنه، عیب زندگی رو جایی دیگری نمیبره، خدا روز قیامت اینو سخت میگیره، بعد جوری هم سخت میگیره. شوخی نگیرید آقا، اگه میخوام پدر باشیم واقعا این آفتهای هرش غرورهای کاذب و کنار رو بگذاریم. یکی از بزرگواران، بازم از اون مثالهای فضای ملکوتی حرم بگم، شون یه مثالی زد، میگفتش آقای همراه پسرش وارد پارکینگ حرم شد، سوال کرد این آقا پسر ماشینای مدل در مدل رو دیده بود، از بابای سوال کرد این ماشین قرازه، اون زمان ماشین قرازه جیان جنازهش هنوز دیده میشد، گفت بابا این ماشین به فرقان میمونه که قیمتش چقدر، میگه نسلش منقرض شده اینا، ولی از کجا اینو دیدی؟ یه قیمتی گفت مثلا 800,000 تومان، یکم اون طرفتر ماشین دیگری دو دید، جنازه مرحوم پیکان رو دید، قیمت اون رو سوال کرد، هی یکی یکی رفت سراغ ماشین های گران قیمت، گفت بابا این قیمتی ماشین اسمش نمیدونم چیه، ولی میگن 120 میلیون قیمتشه. این کوچولو دستشو آورد بالا، سوال کرد بابا چرا این ماشین قرازه 800,000 تومانی رو آوردن کنار این ماشین شدید 20 میلیونی پارکش کردن، اینا کلاسشون به هم نمیاد، اون کجا این کجا؟ بابا جوابی به این آقازاده داد، گفتش پسرم اینجا پارکینگه، هرچی چارچرخش درست باشه اسمش ماشین باشه پارکش میکنن، به قیمتش کاری ندارن. نتیجه مثال رو یواش میگم، اما روز پدره شما محکم گوش کنید، روز قیامت خدا یه پارکینگی درست کرده، بد اخلاقا رو میبره پارک میکنه، ظالما رو پارک میکنه، قلدرا رو پارک میکنه، شداد و نمرود و از بوش و از این افراد پارکن، یه مرتبه سر کله ما اونجا پیدا میشه. خدای ما کت خدای محلمونم نبودیم تا چه برسه حکومت داشته باشیم. میگن شما هم حاکم بر خونت بودی، یه رعیت کوچولویی داشتی، شما هم یه دولتی داشتی، عدالت نداشتی، مهربانی نداشتی، محبت نداشتی، یک غرورایی برای خودت درست کرده بودی، حتی ایامی که به نام پدر بود حاضر نبودی لبخند و چهره بازت رو تقدیم کنی. بگذاریم آقا، اینو داخل پرانتز گفتم، مراقب باشیم. این بنده خدا چون نامش نوشت آقای ما دفعتا خوش اخلاق شد. خانم ها خواب شبشون ببینن آقایون دفعتا خوش اخلاق. البته اینم بگم دفعتا خوش اخلاق نشید، آروم آروم خوش اخلاق میشه. تا دفعتا خوش اخلاق بشید مشکوک میشن، میگن یه کاسه زیر نیم کاسه است، یه خبراییست. بالاخره مراقب باشید، اما احتیاط خوبه، ضرر نمی کنه. این بنده خدا میگه دفعتا خوش اخلاق شد، از اداره زنگ زدن به خونه ما گفتن چه اتفاقی افتاده، این آقا انقدر متواضع شده، تا دیروز ارباب رجوع سلامش میکرد جواب نمیداد، حالا به هر کسی سلام میکنه جلو قدماش هم بلند میشه. اصلا عجیب شده، خنده از رو لبهاش کنار نمیره. تا اینو گفتن دیدیم تو خونه هم دیگه پرخاشگری خبری نیست، عقل خبری نیست، قهر خبری نیست، خیلی متواضع شده. آقا تواضع به جایی رسونده که خودش میره تو آشپزخونه چایی میریزه میاره سر. مشکوک شدیم بهش، سوال کردیم آقا چی شده چند وقتیه خیلی خوش اخلاق شد؟ یک جمله این بابا جواب داد، به اون جمله این بود، گفت این خوش اخلاقی سوقات زیارت حرم با صفای امام رضاست. گفتن چطور؟ گفت عصری بود تو صحن جمهوری نشسته بودیم، اونجا یادآور شدن سوقات سفر میخواین ببرین، از خود امام رضا سوقات بگیرید ببرید. سوقاتی های مشهدی ها جاش محفوظ بماند. سوقات امام رضا چیه؟ این چشمه جوشان رأفت و مهربانی، یه جرعه مهربانی همراه سوقات ببر، آمدی زیارت امام رؤوف، از این رأفت تو خونت به نمایش بگذار. آقا این جمله به دلم نشست، از جلسه بلند شدم رفتم سمت ذریح مطهر امام رضا، سرم پایین انداختم، گفتم امام رضا روز آخرمه، میخوام برم سوقات سفر را هم از خودت میخوام بگیرم. گفتم یا امام رضا، بابا شدم بابای خوش اخلاقی نشدم. دقیق تر بگم یا امام رضا، پیر شدم آدم نشدم، خودم رو شکستم. گفتم دختر من، پسر من، خانم من چه گناهی کرده همیشه باید اخم و تخم و قهر و غضب و امر و نهی و قلدری های من رو تو خونه تحمل کنه؟ آی امام رضا، دوای دردم تویی، از این رأفت رضوی یه جرعه زندگی من همه الان بهش بشه، همه الان عطر و بوی امام رضا به خودش بگیره. یه دلم شکست، حرفامو زدم، قول و قرارم هم گذاشتم. از اون سفر برگشتم دیگه چیزی به نام بداخلاقی توی زندگی خودم ندیدم. این آقا گناهان گذشتش رو بخشیدن، گناهان آینده رو چیکار کردن؟ با یک تحول، با یک تسلیم قشنگ، با یک نگاه معنوی به این قلب آماده او تحول درش ایجاد شد، از فردا سرنوشتش عوض شد، اخلاقش عوض شد. اگر معنویت رو اینچنین ذخیره کنیم، شب میلاد مولود کعبه علی ابن ابی طالب علی علیه السلام یه تصمیم بگیریم در پدری کردن، در مرد خانه بودن، یک تشابهی تو زندگیمون، تو رفتارمون، تو سبک زندگیمون به مولامون علی دیده بشه. پدر این امت پیغمبر، اون روایت معروف انا و علیون ابواها زهل امه، اگر نامگذاری شده به روز پدر، خب یه تلنگری برای همه باید باشد. آیا رفتار ما هم تشابهی دارد؟ با این پدر ارتباطی دارد. معنویتمون یکی از اون نکاتی که در زندگی من شما باید محسوس دیده شود، چقدر شبیه به این پدر هستیم در عمل، در گفتار، در ارتباط کلامی، که اینجا دیگه وقت زیادتری رو میطلبد. نگاه کنیم امیرالمؤمنین تو خونه چه ادبیاتی به کار میبرد. وارد خونه میشد، سلام میکرد به همسرش فاطمه با چه ادبیاتی: السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بعضی عادت کردیم، عادتای بدی هم هست، توقع داریم همیشه دیگران به ما سلام کنن. نخیر آقا، وقتی وارد خونه میشید اگر کسی در خانه هست بر او سلام کنید. روایت میگه اگر کسی در خانه نبود صلوات بفرستید. محمد وانجل فرج. معنویت رو در زندگی از ذکر صلواتش، از تلاوت قرآنش، از ذکر پایان شبش، این چنین یه سنگری بسازیم به خاطر محفوظ ماندن بالاخص نسل جوانمان، بالاخص عزیزانی که در سرزمین قربت یه جورایی قرار دارند. این نکته رو بگم ختم کلام. اگر بنا باشد معنویت اثرات و برکاتش رو تو زندگیمون پیدا کنیم، ذخیره کنیم، با این معنویت سنگری بسازیم، مسون بمانیم از شهوتها، از گناهان آخر زمانی، ضد عفونی کنیم روح و فکر و اندیشه نسل جوانمون رو، باید از این محافل، از این مراکز، از این توسلات بهرمند بشیم. یکی دیگر از مصداقهاش، روح و روان رو در ذکر و معنویت حفظش کنیم. وجود نازنین امام هادی علیه السلام و علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون می‌فرمایند: ما اهل بیت قبل از آنی که بخوابیم چندین عمل رو به فرزندانمون توصیه می‌کنیم انجام دهند. یکیش با وضو خوابیدن، یکی چهار قل رو به تعبیر خودمون، چهار سوره قرآن رو تلاوت کردنه، و نکته دیگر تسبیح مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر زبان جاری کردنه. من اونجا میگم حیات خلوت بچه ها رو بیشتر مراقب باشید. فضاهای تنهایی بچه رو، پدر میاد تو مشاوره میگه چیکار کنم پسرم، دخترم تو دنیای مجازی، ارتباط با اینترنت، ارتباط با این گوشی های موبایل، با این همه تکنولوژی پیشرفته، آیا دوربین مخفی تو اتاق خواب پسرم بگذارم؟ آیا گوشی دخترم رو چکش کنم؟ آیا بدون اجازه در رو باز کنم بچم کجاست؟ نه، هیچ کدومش رو اجازه نمیدن. و چطوری مدیریت کنم؟ معنویت رو به وجود فرزند تزریق کن، رهایش کن. امام هادی می‌فرماید اگر آمدی کاری کردی رخت خواب خوابش به مثل سجاده نمازش معنوی بود، هیچ نفوذی شیطانی شهوانی نمیتونه روح او رو، اندیشه او رو آلوده کند. شما بزرگواران که در یه فضای هستید متفاوت با ایران اسلامی هست، از این معنویت بیشتر باید توشه بگیریم، چه در حضور در مسجد باشد، چه در توسل باشد، چه در اعتکاف باشد، چه در ذکر پایان شب فرزندمون باشد. روح او رو ضد عفونی کردید، اندیشه او رو ضد عفونی کردید. شما پیدا کنید یه انسانی خطا بکند، چی باعث شد؟ قبل از عمل خطا کجا بودی؟ بگه از پشت سجاده بلند شدم. نه آقا، از شب نشینی ها و از تفریح ها و از عروسی ها و از بعضی از فضاها یمکن، اما از فضای معنوی سنگر معنویت مسئولیت میارد. اون آیه شریفه قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر بخوام نقش معنویت رو تو زندگیمون ببینیم، باید به سبک و سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد معصومینش زندگی رو تنظیم کنیم. این طفلی که تسبیح دستش بود و وضو هم داشت و قرآن هم خوانده بود، او یک دنیای آرام معنوی دارد. آقا ذائقش عوض میشه، او اصلا گوش شنوایی به فضای فساد و گناه ندارد. شب میلاد مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یک بار دیگر محضر شما سروران گرامی تبریک و تهنیه عرض میکنم. انشاءالله از این فضاهای معنوی، از این توسلات، از این جلسات و بالاخص از این مراسم اعتکافی که به عشق امیر المؤمنین این سر و پا شده است. بنده نگاه کردم منابع رو، جایی نداریم در ماه رجب یا در این سر